با اعلام ساعت 9 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما تدارک دیدیم. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران برای ابطال قرارداد 2,600,000,000 دلاری عراق و کره جنوبی تلاش میکنند. جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صنعا را هدف قرار دادند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ادعای ضد آمریکایی بودن تضعیف کنندگان دولت دروغ است. خوش اومدید به این بخش خبری. قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصایب اهل حق عراق که یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، قرارداد دولت عراق با شرکت دووی کره جنوبی را یک جنایت بزرگ خوانده است. آقای خزعلی در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده، افرادی که این قرارداد را امضا کردند مفسد خوانده و گفته برای ابطال این قرارداد تلاش می‌کند. دیگر رقیب این قرارداد بزرگ یک شرکت چینی بود که حذف این شرکت از این قرارداد موجب واکنش تند گروه‌های شبه نظامی و سیاسی نزدیک به ایران شده است. دولت عراق روز 10 دی ماه اعلام کرد که قرارداد 2,600,000,000 دلاری ساخت و توسعه بندر فاو در جنوب این کشور را با شرکت مهندسی و ساختمانی دوو امضا کرده است. به یمن می رویم. جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه به تلافی حملات شورشیان حوثی به بندر عدن در جنوب یمن، مواضع حوثی ها در صنعا را هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی المسیره که حوثی ها اداره آن را بر عهده دارند، گزارش داد که هواپیماهای جنگی ائتلاف دست کم 15 مکان را در مناطق گوناگون شهر هدف قرار دادند. هنوز آمار تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. حوثی ها روز چهارشنبه فرودگاه عدن را به محض ورود شماری از اعضای کابینه عبدربه منصور هادی مورد حمله قرار دادند که دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. آنها سپس کاخ ریاست جمهوری یمن را هدف قرار دادند. در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید. با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری و افزایش گمانه‌زنی ها درباره تغییر رویکرد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، نزاع‌های داخلی در ایران هم شدت گرفته است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه منتقدان دولت را متهم کرده بود که به طرفهای غربی به گفته او گرا می‌دهند تا با دولت حسن روحانی گفتگو نکند. بهار سال آینده ایران شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نیروهای اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست بالا را در این انتخابات خواهند داشت. خبرها رو ادامه میدیم با نگاهی به آخرین اخبار در حوزه کرونا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران جان باختگان 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 را 128 نفر و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 نفر اعلام کرد. سیمالاری روز پنجشنبه گفت که مجموع تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در ایران از 55 هزار نفر فراتر رفته و تعداد مبتلایان هم به بیش از 1,225,000 نفر رسیده است. از دیگر سو وزارت بهداشت ایران با تایید تولید واکسن کرونا به طور مشترک با کوبا اعلام کرد که مذاکرات نهایی در این زمینه با سفر افرادی به این کشور انجام خواهد شد. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه در این باره گفت
تولید مشترک هم ایران و کوبا بالاخره به نظرم یک مسیر بسیار خوبی داره طی میشه. دوستانی دارن تشریف میبرن کوبا بشینن مذاکره نهایی انجام بدن و انشالله با انتقال تکنولوژی با این واکسن مشترکی که انشالله میتونه تهیه بشه.
در همین باره کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که کوبا تنها کشوری است که ایران پروژه تولید مشترک واکسن کرونا را با آن دارد و قرار است فاز سوم تولید این واکسن در قالب انجام آزمایش انسانی بر 50,000 نفر در ایران انجام شود. در همین ارتباط همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای عطاری بهتون سلام می‌کنم. به هر حال اون چیزی که مشخصه کوبا در این زمینه تجربه‌هایی رو کرده بوده، یعنی واکسن سوبرانای 01 رو تولید کرده و در پاییز هم وعده داده بود که واکسن سوبرانای 02 رو تولید میکنه که در اصل تولیدی هست از مجموعه شرکت‌های پزشکی که دولتی هستند و روی این کار دارن کار میکنن تحت عنوان بیو کیوبا فارما. میخواستم در این باره بپرسم که این همکاری که الان صحبت ازش میشه، چرا جمهوری اسلامی اصلا انتخاب کرده کوبا رو برای این همکاری که نتیجه دیداری بوده که بین آقای نمکی وزیر بهداشت و سفیر کوبا در تهران گویا رقم خورده این اتفاق؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، بله کوبا خب سابقه تو این زمینه داره، حتی همکاری‌های هم با ایران تو تولید واکسن فلج اطفال در گذشته داشته. نکته‌ای که هست این هست که در حال حاضر حدود 4 واکسن ضد کرونا رو کوبا مشغول ساختش است که 2 تا پیشروتر از بقیه است. یکی از اونها واکسنی است که از طریق استنشاق داخل بینی در واقع تلقیح میشه. به هر حال کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست و تا الان نزدیک 500 نفر فقط بیمار داشته، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود 1 ماه هست که داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص همسایه‌های جنوبی این جزیره مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرده، حتی اسامی مثلا زنان قهرمانش رو گذاشته روی این واکسن ها یا شعرهای خیلی حماسی رو، اسامی شعرهای حماسی رو، با توجه به این یه مقدار بعد سیاسی به این قضیه داده. کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن
که این رو در صحبت هایی هم که در گرفته آقای عطاری میشه دید، حتی در صحبت های مقام های جمهوری اسلامی ایران هم این همکاری روی بود فشارهایی که گفته شده از جانب ایالات متحده آمریکا و اسرائیل متوجه دو کشور هست تاکید شده. یعنی میشه اینطور شاید بررسی کرد که شاید بخشش سیاسی باشه، آیا اینطور به نظر نمیرسه؟
بله دقیقا همینطوره، با توجه به همراهی سیاسی که این دو کشور دارن در واقع ایران پیش قدم شده، درست برخلاف صحبت‌های 2 روز پیش آقای روحانی که داوطلبینی که به طور داوطلبانه خودشون در معرض بیماری قرار میدن اینها رو به مش آزمایشگاهی تشبیه کرده بود، الان دقیقا خلاف اون نظریات و حرف‌ها دارن اینا عمل میکنن. این از یک جهت هست. از جهت دیگه هم که کوبا برای اینکه این واکسنش رو بتونه در واقع اون مراحل آزمایشی رو طی بکنه و تا الان نتونسته کسان دیگه رو پیدا بکنه، حاضر امتیازاتی رو بده برای کشورهای که بپذیرن این مرحله آخر آزمایش رو هم روی اونها انجام بشه.
فکر میکنید که آیا این میتونه نتیجه بخش باشه برای جمهوری اسلامی ایران؟ چون تا پیش از این جمهوری اسلامی ایران میگفت که ما داریم خودمون واکسن رو تولید میکنیم و به یه خودکفایی رسیدیم، اما الان صحبت از همکاری با کوباست. دلیل این همکاری در این شرایط آیا این هست که اونها نتونستن به نتیجه لازم برسن؟ خیلی کوتاه پاسخ بدید.
بله متاسفانه این عدم شفافیتی که هست نگرانی ها رو در این مورد بیشتر میکنه. ما نمیدونیم این 50,000 واکسنی که وارد میشه آیا برچسب واکسن ایرانی میخوره، آیا به عنوان واکسن خارجی وارد میشه، یا واقعا همون چه که هست دنبال داوطلب خواهند گشت. این نگرانی ها رو بیشتر میکنه. ولی از اون طرف قول انتقال تکنولوژی که کوبا در واقع داده به ایران، این تکنولوژی هست که از دهه 80 به این ور سازمان بهداشت جهانی چون گفته اینا باید با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشن، یک مقدار تکنولوژی عقب افتاده تری هست و همین جهت این هم نمیتونه در واقع پایان مثبت برای ایران باشه که گفته باعث انتقال تکنولوژی به ایران خواهد شد.
سپاسگزارم محمد کاظم عطاری که با ما همراه بودید، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا. این رو هم بگم که کوبا اولین کشور از مجموعه کشورهای آمریکای لاتینه که اعلام کرده که تونسته واکسن بسازه، تولید کنه و در بین 30 کشوری قرار داره که صحبت از تولید واکسن کووید 19 رو کردن. اما بپردازیم به یک خبر دیگر. یک مقام وزارت بهداشت خواستار ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاه ها شد. در همین خصوص بشنویم گفتگویی رو با اعظم بهرامی، کارشناس اقلیمی در ایتالیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این میزان آلاینده و آلودگی در کلان شهرها تقریبا در همین سال جاری چندین دفعه تکرار شده. در همین دوره اخیر بیشتر از 1 هفته تا 10 روزه که مرتب داره این تکرار میشه در بین شهرهای مثل تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین، عراق به جز تهران. همین امروز ما دو تا از ایستگاهی که میزان آلاینده رو اعلام میکنن در آبیک قزوین که اتفاقا نزدیک نیروگاه رجایی آبیک هم هست که چیزی نزدیک به 5% برق کشور رو تامین میکنه و همینطور یه نیروگاهی در سلماس و همینطور خود شهر سلماس اتفاقا جز آلوده ترین شهرهای جهان بودن برای اینکه اگر واقعا این دستگاه داره درست نشون میده و حساسیتش اینا کنترل میشه برای اینکه ایستگاهای تقریبا پرتی هستن. به این ترتیب خب میبینیم که وضعیت خیلی خیلی آشفته است و چه در حوزه اطلاع رسانی در مورد داده ها مخصوصا SO2 که دیوکسید کربن یکی از میزان بالاش در آلاینده‌ها یکی از نشانه های سوزاندن در واقع مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکه و چه در اعلام وضعیت خطرناک مثلا در همین امروز و دیروز استاندار تهران تقاضا کرده بود از دولت که اعلام تعطیلی بکنن به خاطر همین مقدار بالای آلاینده ها و خطرناک بودنش، ولی برای گروه های حساس و همه گروه ها در بعضی محله های تهران حتی، ولی به این ترتیب خب ببینیم که هنوز هیچ تمهید و هیچ برنامه خاصی براش در نظر گرفته نشد. دلیلش هم متفاوته از وضعیت جغرافیایی تهران که در یه فضای بسته است گرفته، به هر حال محصور شده در میان کوها، تا فضای سبزی که در کلان شهرهای ایران بخش زیادیش از بین رفته و همینطور موضوع اصلی ما نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکی هستن که قبلا در حاشیه شهرها بودن و الان با توسعه ناگواره اونها حتی به مراکز جمعیتی نزدیک شدن و خب اون استاندارد فاصله‌ای که بعد از مراکز پر جمعیت می‌داشتن رو دیگه ندارن و کنترلی هم روی میزان آلاینده‌ای که تولید می‌کنن نیست. از طرفی خب وزارت نیرو هم در واقع با مازوتی که تولید میشه از صنایع پتروشیمی نفت نمی‌دونه که چیکار بکنه، چون قبلا هم صادر می‌شدن و دپوشون کرده و الان که هم با برودت هوا میزان مصرف انرژی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، هم سیستم‌های گرمایشی خب نیاز بیشتری دارن که مردم استفاده بکنن، زمان بیشتری رو در خونه می‌گذرونن، به این ترتیب از همه اینها طبیعتاً به این نشستن که میزان گاز رو کم بکنن در نیروگاه‌ها به خصوص و بعد جایگزین بکنن با سوخت مایعی مثل گازوئیل و مازوت که طبیعتاً میتونه شرایط رو به شدت خطرناک بکنه و آلودگی ماندگاری ایجاد میکنه در هوا.
اعظم بهرامی بود، کارشناس اقلیمی در ایتالیا، که درباره بحث این روزها که بسیار هم بحث داغی شده و آلودگی هوای بسیاری از شهرها و کلان شهرها رو به همراه داشته، تهران و همچنین اصفهان جز شهرهایی هستند که به خاطر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها با خطر آلودگی عظیم روبرو شدن. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هم با خطرناک توصیف کردن کیفیت هوای نقاطی از شهر تهران خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها شده. همونطوری هم که من گفتم و قاعدتا حتما شهروندانی که در تهران و اصفهان زندگی میکنن در روزهای اخیر دیدن که کیفیت هوای شهرها به ویژه پایتخت و اصفهان به شکل مداومی در وضعیت خطرناک قرار گرفته. اگر مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 چند خبر کوتاه رو در این فرصت پایانی به آگاهیتون میرسونم که با هم خواهیم شنید. پیش از اینکه این خبرها رو براتون بگم، اجازه بدید یکی از راه‌های دیگر تماس رو هم خاطر نشون کنم برای اون عده‌ای که از تلگرام استفاده می‌کنند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرامه که شما میتونید از این طریق با ما در تماس بشید، به ویژه با همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که دوستان من در اونجا پیام‌های شما رو برای ما تفکیک می‌کنن و در اختیار ما قرار میدن. اما چند خبر دیگر. دادگاه تجدید نظر استان تهران 9 شهروند بهایی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهاییت جمعاً به 9 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این افراد حد فاصل شهریور تا آذر 97 خورشیدی توسط نیروهای امنیتی در شهرک اندیشه کرج بازداشت و بعد از چند ماه با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند. محمد جواد ظریف در واکنش به اعزام بمب افکن‌های پیشرفته آمریکا به منطقه در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما به شکل آشکار و مستقیم از مردم، امنیت و منافع حیاتیش دفاع می کند. محمد حسن رضایی، کودک مجرمی که به اتهام قتل یک شهروند دیگر به اعدام محکوم شده بود، صبح پنجشنبه 11 دی ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. و مقام‌های شورای امنیت ملی افغانستان و سفارت این کشور در ایران به انتشار فیلم سیلی خوردن یک زن افغانستانی از یک مأمور انتظامی در اردوگاه پناهجویان استان تهران واکنش نشان دادند. سپاسگزارم که با من همراه بودید در این بخش خبری.